سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول قوة بالله العلی العظیم. در ادامه تفسیر خطبه 87 نهج البلاغه در عصر امروز به 6 قسم دیگر از صفات پرهیزگاران و بندگان خالص خدا می‌رسیم. قد ابصر طریقه ولک اسلح و عرف مناره و قطع آره و استمسک من العلا به اوفقها و من الحباد به امتنه ها. مقین و پریزداران کساستن که اولا جاده و مسیر زندگی خود را شناختن، دستان در اون جاده گام گذارده و مشغول سیر و حرکت شده و خالصا نشانه هایی که برای راهی رهگذران در این مسیر نهاده این نشانه ها را هم به خوبی شناختن. من موانعی که در این مسیر است این موانع از پیش پای خودشون برمی دارن و خامسا در میان دست گیرهای را به مهمترین دستگیرها متمسک شده اند و خامسا در میان ریسمانهای نجات به قریب اونها چسبیده. در این نقصه امروز ما قبلا چند لغت هست دقیقا باید این بشود، بعدا مجموعه سخن مولا علی علیه السلام مورد بحث و بررسی دقیق واقع بشود. در اینجا کلمه طریق است و کلمه سبیل در لغت دو واژه است که اینها معنی و در قرآن مجید هر سه واژه به معنی راه به کار رفته. یکی طریق است و دوم سبیل است و سوم صراط. صراط یعنی راه، سبیل یعنی راه، طریق یعنی راه، ولی این صراط با هم تفاوت دارد. اولا نمونه از آیات قرآن مجید رو درباره این سه کلمه بخوانم و بعد ببینیم فرق این سه کلمه با هم چیز. ما همشو معنی راه تفسیر میکنیم در حالی که اینها یه ظریف‌کاری هایی دارن و یه ریزکاری هایی دارن، باید به اونها هم توجه بشود. قرآن مجید در سوره احقاف آیه 30 می فرماید مصدقاً لما بین ایده یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. توصیفی از قرآن مجید. قرآن مجید آمده است تصدیق می کند کتاب های پیشین را، یعنی چه تصدیق می کنه کتاب های پیشین را؟ معنیش این است این کتاب های تحریف یافته را هم قرآن مورد تصدیق قرار می دهد، که بعضی از علمای مسیحی به این جمله چسبیدن و میگن قرآن شما کتاب های ما را تصدیق کرده، پس چرا شما میگید تحریف یافته؟ دانشمندان گفتن منظور از مصدقن لما بین یدی یعنی در تورات و انجیل یه نشانه هایی از پیغمبر آخر زمان و از قرآن و کتاب آسمانی او داده شده و این نشانه ها کاملا بر قرآن تطبیق می کند. مصدقن لما بین یدی یعنی نشانه هایی که از پیغمبر و قرآن در همین تورات کنونی، در همین انجیل کنونی هم هست، در پیغمبر اسلام قرآن تصویر میکنه. نشانه ها نشانه های هماهنگه. پس مصدقن لما بین یدی تصویر میکنه این کتاب هایی که در برابر قرآن موجود است، یعنی با نشانه های موجود در آن قرآن پیغمبر اسلام هماهنگ است و تصویر میکنه. بله، میگن مراد این باشد که تمام احکامی که در تورات انجیل آمده است همه اینها رو تصدیق میکند غیر از اون که نقص شده. من نمیخوام وارد بحث مصدقم به ما بین یدی بشم چون خارج از موضوع بحث ماست، ولی که این مشکلی که در این آیه هست این است ما بین یدی. معنی ما بین یدی یعنی اون دو کتابی که در عصر پیغمبر موجود بوده، کتاب انجیل و کتاب توراتی که در عصر پیغمبر موجود بوده. ما میدانیم کتاب اصلی نه دست خورده بود. اگر بگیم قرآن تمام اونو تصدیق میکند، با اون تعبیرات دیگر خود قرآن که میگه یا هر رسول الکریم ام مواضعه، اینها تحریف میکردن یهودی ها سخنان خدا را، با اونها تصدیق نمیکنه. و لذا تفسیری که از کردن برای آیه بهتر و روشن‌تر است. انشاءالله یه وقت مشروع‌تر درباره این جمله هم میتوانیم صحبت کنیم. شاهدم جمله دوم است، میگه این قرآن یهدی الالحق، به سوی حق دعوت میکند، و الی طریق مستقیم، به جاده مستقیم دعوت میکند. طریق در اینجا به معنی همون راهی است که ما در فارسی میگیم. در آیه دیگر سوره بقره آیه 190 میخوانیم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در سبیل الله، در طریق خدا، در راه پروردگار مجاهده و جنگ کنید با کسانی که با شما جنگن. از این آیه استفاده می شود این همه وسله هایی که به اسلام می چسبانن، اسلام دین شمشیر بوده است و به وسیله قدرت نظامی پیش رفته است و دستور به جنگ داده است و دستور به تحمیل عقیده داده، همه اینها تبلیغات مغرضانه دشمنان هست. قرآن میگه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسانی که به شما پیکار میکنند و جنگ رو بر شما تحمیل کرده اند با اونها به جنگید و در مقابل اونها سکوت نکن. نمیگه با اونها که با شما نجنگیده اند در مسیر اسلام سنگ نمی اندازند، با اونها هم شما به پیکار برخیزید و جنگ کنید. تعبیرات قرآن در زمینه جهاد اسلامی و در زمینه قتال یک پاسخ دندان شکنی هست در مقابل مغرضانی که این وسله ها رو به اسلام و قرآن چسبوندن. ولی این از موضوع بحث ما خارجه. اون بحث من درباره سبیل الله که سبیل به معنی طریقه، یعنی طریق دین خدا، حفظ قرآن، حفظ استقلال ممالک اسلامی، پیکار با دشمنانی که موجودیت اسلام و مسلمین رو میخوان از بین ببرن. سبیل الله معنیش این هاست. و اما آیه سوم، آیه 22 سوره ملک است. اَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى اَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، آیا کسانی که برو دارن راه می روند به صورت به زمین افتاده، با سینه ها مثل خزندگان داره مسیر خودش رو طی می کند، آیا این هدایت یافته تر است یا کسی که با قامت راست بر طریق مستقیم و صراط مستقیم قرار گرفته و مسیر خودش رو داره ادامه میدهد. قرآن فرق بین موحد و مشرک، مسلمان و کافر رو در این جمله مشخص کرده. مسلمان موحد با قامت راست در صراط مستقیم گام برمی‌دارد و چون ایستاده از مسیر جاده رو می‌بیند، موانع رو می‌بیند، صاف راه می‌رود، راست و چپ جاده رو می‌بیند، دشمنانی از دور بیان تماشا می‌کند، اما کسی که به سینه در یه مسیر داره راه می‌رود مثل خزندگان، با چه زجر و مشکلات از همه چیز جاده هم می‌خبر است. فرق میان مؤمن موحد و مشرک کافر، فرق میان این دو نفر است که میخوان جاده رو طی کنن، یکی با قامت راست و چشم بینا محکم بر جاده مستقیم و دیگری هم داره سینه‌خیز یک جاده ناشناخته رو دارد طی میکنن. منظورم بیان این سه کلمه بود، در یک جا صراط بود، در یک جا طریق بود، در یک جا طریق. اولا بدانیم چرا جاده را عرب طریق میگه. طریق از ماده طرق، طرق یعنی کوبیدن. چون انسان با پاهاش جاده را میکوبد و جلو میرود و لذا به جاده طریق میگن، کوبیده شده به وسیله پاها. طرق به معنی کوبیدن است، طارق یعنی کوبنده. بنابراین وقتی به جاده طریق میگن به خاطر این است که انسان با پاهاش میکوبد و جاده رو جلو. چرا جاده رو سبیل میگن؟ سبیل از ماده سبل به معنی سیلانه، سیلان. چون جاده امتداد داره مثل یه نهری، سیاله، سیلان داره، ادامه دارد، جاده رو سبیلش میگن به خاطر سیلانش. و اما چرا جاده رو صراط میگن؟ صراط از ماده سرط به معنی برگیدن. کسی که جاده رو طی میکند مسیر رو پشت سر خودش میگذارد و گویی جاده رو میبرد و از بین میبرد، چون پیشروی میکند. و لذا سبیلش گفتند و صراطش گفتند و طریقش گفتند. آیا این سه کلمه یه معنی دارن؟ ظاهرا یه معنی دارن، ولی در باطن تفاوت دارن. دانشمندان میگن طریق یه معنی عام میداره، جاده های واقعی و بیراهه هر دو نامش طریق است. طریق درست و طریق نادرست هر دو رو عرب میگه طریق. اما سبیل به معنی جاده صاف، جاده ایست که راحت باشه، آسان باشه. سبیل صافی درش نی، آسانی درشه. سبیل یعنی جاده سهل، آسان. حالا پیچ خم داره یا پیچ خم نداره، سهل و آسان. و اما صراط یعنی چی؟ صراط جاده ایست که حق باشه، آسان باشی و صاف و مستقیم باشی. بنابراین وقتی در سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم تو معنی صراط افتاده و ذکر مستقیم یه نوع تأکید میشود بر استقامت و صافی این راه. و به قول ما طلبه ها اینا آن بخواستن نسبت به یک دگر، از همه مفهومش جمع‌تر معنی صراط هست که به معنی جاده مستقیم و سهل و آسان هست. بعدش سبیل هست که به معنی جاده آسانه اما مستقیم بودن درش نیفتاده. بعدم طریق هست، طریق به هر جاده گفته می شود طریق. البته سؤال میکنن فی سبیل الله یعنی راه خدا راه آسانی نیست، پس چرا اطلاق اون شده؟ سبیل الله برای مردان خدا، برای موحدان راه ساده و آسان است، با شباب هم استقرار میکنن و جان خودشون رو هم میدن. بعضی هاشون میگن اگر به جایی یک جان هر جان داشته باشیم در راه خدا میدن، تا از دیدگاه چه کسی نگاه کنیم. اگر از دیدگاه موحدان باشه هر جاده ساده است. خب حالا اینا همه مقدمه است، اجازه بدیدن حالا نتیجه بگیرم. اینا همه مقدمه است برای مطلب، و اون این است که این جمله هایی که ما در بحث خوندیم شش تا جمله از هم جدا پراکنده ممکن است به نظر بیاد، در حالی که این یک واحد منسجم و به هم پیوسته. دقت کنید من یه مقدمه کوتاه بگم و تفسیر کلام مولا کاملا واضح و روشن میشه. و اون مقدمه عبارت از این است: افراد انسان تشبیه شدن به مسافرانی که از مبدأ شروع حرکت کرده و به سوی مقصدی پیش می رود. ما همه مسافریم. از کجا شروع کردیم؟ از نقطه عدم، از صفر. به سوی کجا می رویم؟ به سوی بی‌نهایت ذات پاک خدا و قرب الالله، رهرو منزل عشقیم، ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. از عدم شروع کردیم، به سوی بی‌نهایت داریم حرکت میکنیم. بنابراین همه ما مسافریم. مسافر چند تا کار باید بکند تا بتواند به مقصد برسد. اول مسیر راهش رو از بیراهه تشخیص بدیم. در اینجا مولا میفرماید قد ابصر طریقه، جاده رو شناخته، راهی که به سوی مقصد میرود، راهی که به سوی بیراهه و پسگاه میرود، اینها را از یکدیگر شناخته است. قد ابصر طریقه. بعد از آنی که جاده رو شناخت مسافر، باید بیاد تو جاده راه بره دیگه. یه جا متوقف شدن که انسان به جایی نمیرساند، باید راه بیفته. و سلک سبیله. پس قسمت اول شناخت مسیر است، قسمت دوم سلوک مسیر، گام برداشتن و به سوی بی‌نهایت ذات پاک خدا پیش روی کردن. سوم عرف مناره. انسان در یه مسیر که راه می رود، سابقه بر این معمول بوده است برای اینکه مسافران راه گم نکنند، در مسیر راه منار، منار یعنی اونجایی که چراغ روشن می کردن شبها موقعی که مسافران می آمدن راهشون رو گم نکن. یک، بناهای مرتفعی می ساختن، بالای بنای مرتفع هم یک چراغ روشن می کردن، مسافران راهشون رو در شب گم نکنن. در روز هم بنا رو می بینن، در شب هم چراغ رو می بینن. علامتهای مسیر راه. الان علامتهای می زارن به وسیله راه نمایی. اینجا بنبست است، اینجا یه طرف هست، اینجا پل خطرناکه، اینجا جاده بسیار پرپیچ و خمه. همه اینها را علامت گذاری میکنن. سابقه بر اینجا اینا منار بوده است. قد عرف مناره یعنی سالکینه. الالله، علاوه بر این که جاده رو شناختند و وارد جاده شدند و مشغول حرکت شدند، باید نشانه های راه را هم بشناسند. علامت های راهنمایی که از سوی پروردگار بزرگ در این خطی که به سوی بی‌نهایت پیش می رود علامت گذاری شده، این علامت ها را هم بشناسند. نکنه علامت بن‌بست را با علامت جاده بازد با هم اشتباه کنی و به بن‌بست بیفتی. و عرفم مناره، این سومین مرحله. چهارمین مرحله این است یه مواقعی در وسط راه ممکن است پیدا بشه، باید آشنا باشد این موانع و چرقم از مسیر راهش بردارن. یه موانعی هست که انسان باید مانع و دور بزند، یه موانعی هست که از اون باید بالا برود، یه موانعی هست که از مسیر جاده باید کنار زده بشود. هر مانعی یه رقم برخورد باید بان کرد. میفرماید و قطع غماره، غمار جمعش غمرات به معنی شدائل، به معنی موانع، به معنی چیزهایی که برای انسان تولید درد سر میکنه. غمرات موت، سکرات موت، اون حالات پایان عمر انسان و مشکلات اون رو ذکر میکند. غمرات به معنی شدائل، بنابراین موانع و شدائل راه رو هم تمام بشناسه و بدون مسیر کدام است. خب اینجا چهار تا مرحله رو پشت سر گذاشته اید. ببینید چقدر با هم منسجمه و چه مولا علی علیه السلام ترسیم جالبی از سالکان الالله و کسانی که از نقطه عدم به سوی بی‌نهایت در حرکتند فرموده است. در اینجا دو تا مطلب دیگر باقی میمانه. یکی و تمسک من القرا به اوتدها، یعنی کسانی هستند که از دستگیره ها محکمترین دستگیره رو انتخاب کردن. و من الخباله به امتنه ها، از ریسمان ها قوی ترین ریسمان رو گرفتن. این دستگیره چی کار میکنه اینجا؟ و خبال و ریسمان ها و تناب ها چه نقشی در این مسیر داره؟ کسانی که از یه جاده رد میشن راه میرسن به یه نقطه کوهستانی، مسیر که همش صاف نیست، گاهی کوه هم در مسیر هست، باید از این کوه بالا بروند و از اون طرف پایین بیان، مسیر رو باید ادامه بدن. برای این که بتونه از کوه بالا برود و مسیرش در یه جاده کوهستانی ادامه بده، احتیاج به دو وسیله. کسانی میروند جلو، کسانی دیگری ممکن است بمانند عقب. اینها رو باید تنابهایی به کمرشون ببندن، از اون نقطه پایین اینها رو بالا بیارن، دستگیره هایی باشد محکم به این دستگیره ها بچسبن و بتوانند در این جاده خودشون رو به بالای این کوه برسانند و رد بشن. حالا اگر این دستگیره ها دستگیره های پوسیده باشه، تناب پوسیده ای باشه، دست میزنه به این دستگیره، میاد وسط زمین و آسمان، پاره میشود، سقوط میکند در اعماق دره ها. پس باید دستگیره ای رو هم که داره محکم باشه. بله، هبال. حالا عرض میکنم اینجا هبال جبال نیست. و اما هبال، ببینید عرب در زمان جاهلیت از راه های پرفراز و نشیب و جاهای پرتگاهدار به سوی شام که میرفته، در مسیرش به سوی شام یا همچین جاده هایی در پیش داشته، همش بیابان صاف نبود. الان هم کوهنوردان این معنا رو دار، وقتی از جاهای رد میشن که پرتگاه داره، سنگ ها از زیر پای افراد ممکنه در بره، تا عادلشون رو ممکن است حفظ نکنن و سقوط کنن، میان یک کار، یک تناب طولانی مفصلی رو انتخاب میکنن. همه اینها این تناب رو میچسبن، یکی سر تناب دارد، یکی آخر تناب دارد، یکی وسط تناب دارد، هر کدامشون یه گوشه از این تناب رو محکم چسبیدن. دستگیره نیستا، یه تناب صاف مستقیم. چرا این تناب رو اینا همشون محکم چسبیدن و رو به جلو می روند؟ برای این که اگر 20 نفر با هم این چنین از یه مسیر دارای پرتگاه بگذرن، احتمال سقوط هر استون یه نفر باش زنده بود و در کنار پرتگاه بود، اون 19 نفر دیگر تناب دارن، نمیذارن این سقوط بکنه در پرتگاه. احتمال این که هر 20 تا در آن واحد لغزش پیدا کنن و هر 20 تا سقوط کنن، این احتمال بسیار ضعیفه. احتمال این است یه نفر، دو نفر، سه نفر در آن واحد ممکن است لغزش پیدا کنه، کنار پرتگاه بخواد بیفته. خب 19 نفر دیگر، 18 نفر دیگر، 17 نفر دیگر اینو نگه میدارن، ولی این تناب باید یه تنابی باشه به قول علی علیه السلام مطابق این حدیث و این خطبه متین. متین میگن از متن گرفته شده. اون دو عضلی که در پشت انسان هست خیلی محکم است و پشت رو صاف نگه میدارد، عرب بهش میگه متن. متین کنایه از محکم است. پس این سالکان سبیل الله برای اینکه سقوط در پرتگاه ها نکنن، از دستگیره های محکم و از تناب های قوی و از اتحاد و وحدتی که میان صفوفشون برقرار می شود استفاده می کنن تا بتوانن این راه را به خوبی و به آسانی ادامه بدهن. خب این مجموعه بحثی بود که ترسیمی می کند از این 6 صفت و اینها رو برای ما کاملا تفسیر می کند و روشن می سازد. من به این مناسبت میل دارم از دعای قرآن برای تکمیل این بحث استفاده کنم و یه مسئله مهم روز رو هم در لابلای این بحث مورد اشاره قرار بدهم. قرآن مجید در همون ادامه آیت الکرسی آیه 256 سوره بقره می‌فرماید: فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. ما می‌خوایم این دستگیره محکم رو پیداش کنیم که علی علیه السلام در اون خطبه اشاره فرموده است. دستگیره رو از قرآن مجید پیدا می‌کنیم. قرآن میگه دستگیره محکم مال کسانی است که کافر به طاغوت بشوند و مؤمن به الله. شرک و دوگان پرستی و چندگان پرستی رو بذار کنار، بیا در صف توحید خالص. فقد استمسک بالعروة الوثقی، این دستگیره محکم توحید خالص. ولی برادرها، توحید رو فقط در یه بُعد ملاحظه نکن. توحید ابعاد زیادی دارد که تمام اصول و فروع اسلام، تمام زندگی بشر در تمام ابعادش در این توحید خلاصه می شود. ذات پاک خدا یکتاست. انبیاء خدا همه یک مسیر رو طی کردن، لا نفرق بین احد من رسله. کتب آسمانی همه در خط توحیدند و یک خط رو دارن ادامه میدن، منتها کامل است و اکمل، کامل است و اکمل. آیین بعد کامل تر از آیین قبل. نه این است که مسیرها از هم جدا بوده باشد. تمام مسلمان ها یک قبله دارند، همه در یک سفر. نژادها، زبانها، قومیتها نمی تواند اینها رو از هم جدا کند. کسانی که شعارهای قومیت از میان مسلمان ها می دهند، اینا شعارهای دوران شرک و بت‌پرستی است. در اسلام مسئله قومیت مطرح نیست، مسئله اسلام واحد و توحید کامل از نظر اسلام و مسلمین، این مسئله مطرح است. حتی در بحث‌های گذشته‌ای که از همین خطبه خوندیم دیدید مولا علی علیه السلام می‌فرمود کسانی هستند که همشون هم واحدند، یعنی در هدف هم موحدند. توحید در هدف، توحید در برنامه ها، توحید در جهان بینی، حتی توحید در عشق و علاقه و محبت. تنها به خدا عشق می‌ورزند، هر کسی را هم علاقه دارند چون مورد علاقه خدا. قلبش به یکی سپرده شده، تمام وجود هستیش به یکی تعلق دارد. توحید به معنی کاملش، کسی که مستمسک به آن بشود، فقط استمسک بالعروة الوثقی. و اما درباره حبل الله، قرآن مجید در آیه 103 سوره آل عمران همون تعبیر معروف رو می‌فرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مسلمانان همتون این حبل الله فکر بالعروة الوثقی. و اما درباره حبل الله، قرآن مجید در آیه 103 سوره آل عمران همون تعبیر معروف رو می‌فرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مسلمانان همتون این حبل الله رو بچسبید، متفرق نشید. کسانی که متفرق میشن تو پادگاه سقوط میکنن. همتون به حبل واحد الهی قرآن مجید همتون به آن بچسبید و متفرق نشید. اگر متفرق بشید در پادگاه سقوط خواهید کرد و نابود خواهید شد. پس حبل الله قرآن، فقد استمسک بالعروة الوثقی، عروة الوثقی هم توحید است. در اینجا یه مسئله مهم است که زیاد دربارش بحث شده، ولی خیلی وقتا بحث‌ها بحث‌های شعاریه. بیایید یه کم بحث تحلیلی درباره این مسئله داشته باشیم. و اون مسئله وحدت و اتحاد مسلمین. همه ما شعار میدیم مسلمانان باید یده واحده باشن در مقابل دشمن، در حالی که نگاه میکنیم توی مملکت مثل لبنان مسلمانانش با هم جنگ، شیعهاش با هم جنگ، سنیهاش با هم جنگ، مسیحیهاش با هم جنگن، اصلا همه با هم دست به دست هم دادن مملکتی رو نابود. در مملکت افغانستان در میان صفوف مجاهدین افراد مخلص بسیار، اما ملاحظه کنید بعضی از همین خطوطی که شاید دشمنان تحریک میکنن هنوز میراث به دست نیامده، در سر میراث دعوا دارن همدیگر رو دارن میکشن. اما اونم شعار وحدت میکنن. ملاحظه میکنیم شرق و غرب آمدن با هم متحد شدن با اون فاصله عظیمی که داشتن. ما داریم شعار وحدت میدیم و به جایی نمیدیم. چرا اونا دارن متحد میشن؟ من نمیگم عامل تنها این عامل است، ولی مطمئنن یکی از عوامل هست. مسئله بیدار شدن جهان اسلام که یک عامل این بیداری انقلاب جمهوری اسلامی بود و عوامل دیگری که دست به دست هم داده است و مایه بیداری شده است. و ما خوشحالیم که از انقلاب جمهوری اسلامی ما آهنگ بیداری برخیزد و جهان اسلام بیدار بشن. مسئله بیداری جهان اسلام برای شرق و غرب شده یک مسئله و واقعا مسئله ایست که فکر اونها رو مشغول کرده. اگر 1,000,000,000 مسلمان جهان متحد بشن با اون وسائلی که در اختیار دارن، با اون قانون شهادتشون، با اون ایثار و فداکاریشان، با اون منابع حیاتی که در دسترس اونها در دنیاست، مسلمن ما یه درد سر عظیمی برای شرق و غرب خواهند شد. اونا دارن یواش یواش با هم متحد میشه، اما ما در این وسط داریم چه میکنیم؟ عزیزان ما نمیتونیم متحد بشویم مگر اینکه عوامل تفرقه رو بشناسیم و نابود کنیم. اول شناخت عوامل تفرقه و نابود کردن. وحدت نیاز به برنامه ریزی داریم و اصولی دارد که اگر اون اصول حاکم بشود وحدت حاکم میشه. من در اینجا پنج اصل از اصول وحدت رو اشاره میکنم که هر کدامش نیاز به بحث دامنه داری داره، ولی اینا فعلا در خاطر مبارکتون باشد، دربارش فکر اندیشه کنید تا یه موقع بحث بیشتری درباره اونها بشود. اولین اصل وحدت توجه به عواقب پراکندگی و نفاق. یعنی برخیزیم نگاه کنیم ببینیم سرنوشت لبنان چه شد. یه مملکت که یه روز اسمش عروس خاورمیانه بود از نظر زیبایی، دروازه شرق بود از نظر وسائل مختلف صنعتی، تبدیل به یک ویرانه شد بر اثر نفاق. یه عده بلند شدن از این وهابی ها همش تبلیغ بر ضد ما شیعه ها میکنن در لبنان و غیر لبنان. خیال میکنید اگر شیعه کوبیده شد و بقیه صفوح مسلمین کوبیده شدن، شما تاج افتخار بر سر میزنید؟ ما در مقابل 3 میلیون اسرائیلی ذلیل و خار باشید همان که هستید الان. تاج افتخار به سر شما میزنن، سایر مسلمان ها رو بکوبید و جلو بیداری مسلمان ها رو ببینید. الان دارید التماس میکنید که استکبارگران و قدرت های استکباری بیان بنشینن با شما مذاکره کنن. نمی کنن. مرد از این زندگی بهتر است. این چه ذلتی است که مسلمان ها پیدا کردن؟ واسه هم یه عده به نام وهابی هست، یه عده به نام دیگر، یه عده به نام دیگر در میان مسلمان ها دارن تفرقه ایجاد میکنن. خیال میکنن این تفرقه ها باعث آقایی اونها میشه. جز نوکری هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. یا زنده بمانید و نوکر آمریکا باشید یا هیچ بمیرید. مسلمانان باید بدونن عواقب نفاق و تفرقه چی. اگر عواقب نفاق و تفرقه رو بخوانن بیدار میشن. اصل دوم، توطئه های دشمنان رو باید درک کنن. مسئله مهم توطئه هاست. بدانید این اصلی که از قدیم بوده امروز هم هست، تفرقه بینداز با حکومت. بقیده من از اصولیست که در تاریخ هرگز کهنه نمیشه. تفرقه بینداز و حکومت کنید. اگر میخوایی بر سر یک گروهی مسلط بشی، ارزان و مجانی هم تمام کنی، لشکرکشی هم نخواهی بکنی، خرج زیاد و هزینه زیادی هم نداشته باشد، اونا رو بینداز به جان هم. وقتی اونا به جان هم افتادن، اصلحشو میان از تو میخواد، تلفاتشو اونا میدن، سرمایه هاش تو جیب تو هست، چرایی از این بهتر. توطئه‌های دشمنان در این مسائل نقش عمده دارد، بازی می کند. در پشت مسئله وهابیت به طور مسلم توطئه استکبار جهانی است. در پیدایش اون هم این توطئه بوده. بعد دارید و تاریخ پیدایش اونها رو مطالعه کنید. الان ملاحظه میکنید در کشور برادر مسلمان ما پاکستان، یه عده رو تحریف میکنن، همون دشمنان به عقیده من، بیان رهبر شیعیان پاکستان رو ترور کنن، شهید کنن. از اون طرف هم عده دیگر رو تحریف میکنن، یکی از علمای اهل سنت رو به قتل برسن. وقتی رهبر این طرف رهبر اون طرف کشته شد، اینها به این آسانی میتونن متحد بشن. دشمن اون پشت صحنه نشسته، دو تا مزدور انتخاب میکنه، دو تا 1 میلیون تومان به اینها میده، دو تا قتل ایجاد میکنه تا یک سال با این 2 میلیون تومان فکرش راحته. شیعه رو به جان سنی، سنی رو به جان شیعه. باید این توطئه ها رو بخونیم، یا نباید این توطئه ها رو بخوانید. پس اصل دوم توجه به توطئه های دشمنان، اصل سوم این از قضاوت قائدانه رو بگذاریم کنار، با برادران مسلمان در کنار هم بنشینیم و بحث کنیم. یه جمعیتی برد دارن اون کنار بنشینن و بگن این شیعه ها این مهره ها که میذارن اینا بوتشون هست، دارن پرستش میکنن. برادر بیا بنشین با من صحبت کن، چرا میروی این سخن رو از دست مغرضان، از زبان مغرضان و دشمنان میشنوی؟ خب این کتاب های فقهی ما مملو از کتابخانه ها. ما میگیم خضوع کامل مطابق هدایت اهل بیت این است که انسان پیشانی رو زمین بذاره نه رو فرش. یه قطعه خاک پاک انتخاب شده برای اینکه سجده کامل تر باشه. من رو فرش سجده کنم کامل تره یا روی خاک؟ پیشانی رو از خاک بذارم. تمام کتاب های فقهی ما هست، شما می روی و می نشینی و 200 کتاب بر ضد شیعه می نویسی، تو هر 200ش هم این جمله رو تکرار می کنی، یعنی شما به جایی می رسید و ما به جایی می رسیم. بیا بشنو، قضاوت قائدانه غلطه. بنشینن بگن شیعان با قرآن مجید سر و کار ندارن و از قرآن بیگانه هم، بعد نگاه می کنن میبینن در مسابقات تلاوت قرآن نفر اول در سطح جهان اسلام ایرانی و شیعه مسلمان ایرانی بوده. عجب، ما اینا خیال میکردیم اصلا اهل قرآن نیستن، این نفر اول مسابقه ایرانی مسلمان شیعه بوده. عجب، بیا بنشین با هم صحبت کنیم. قضاوت غایبانه کارو خراب میکنیم. و من عقیدم این است اگر ما خواستار وحدتیم با سوء مسلمین کنار هم بنشینیم و بحث ها رو روبرو کنیم. و اما اصل چهارم و پنجم، چهارم آشنایی به فرهنگ وحدت. وحدت خودش یه فرهنگه، یه رشد عقلی میخواد، سطح بالای فکر میخواد. چرقم با هم زیستن توی خانه، توی شهر، توی مملکت، توی دنیا چگونه با هم زیستن یه فرهنگی میخواد که انشاءالله یه موقع من درباره فرهنگش بحث میکنم. یه الفبا داره، همینطور شعار وحدت مشکل کنیم بدین وحدت نمیشه. آشنایی به فرهنگ وحدت و رشد فکری و سطح بالای تفکر برای این که بتونن مسلمانان با هم زندگی کنن یکی دیگر از شرایطه. و اما پنجمین و آخرین شرط، خلوص نیت هست. اگر نیت ها آلوده باشد هرگز قوم ملتی به وحدت نمیرسه. باید نیت هاشون خالص باشه، باید به هدف بیندیشن، به خدا، به قرآن، به عظمت اسلام، به نابودی دشمنان بیندیشن. اگر اخلاص از بین رفت، هر کسی به منافع شخصی و هوا و هوس خودش اندیشید، وحدت محال است محال. چند حدیث یاد داشت کردم، یه حدیث فقط میخوانم وقتمون تمام است. حدیث رو دقت کنید، حدیث بسیار حدیث جالبی هست. حدیث از منابع اهل سنت است، در کنز العمال نقل شده از رسول خدا خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. بشنوید حدیث رو و همه عزیزان به خاطر بسپارند. قال رسول الله لا تختلفوا، اختلاف نکنید. فإن من کان قبلكم اختلفوا فاختلفوا، اختلاف نکنید. پیشینیان قبل از شما اختلاف کردند و هلاک شدند، شما هم اختلاف کنید هلاک میشید و نابود میکنید. من بحث خودم رو در اینجا پایان میدم و دو تا تذکر هم میل داشتم عرض کنم. تذکر اول نوشتن به من دادن که ایام ماه رمضان ایام توسلم هست، در کنار این بحث های توسل هایی که قلب انسان رو صفا بده باید همه استفاده کنم. بعد این توسل آخر جلسه برادرانی که کار ضروری ندارن استفاده کنن، ما هم سفارش